اصول 5 صفحه 218 پنجم آذر استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الرابع ما یتعلق به نهی اما ان یکون عبادتن او غیرها. مستحضری که داریم اموری که لازمه بهش توجه بشه برای ورود به بحث، داریم اون امور رو میخونیم. امر چهارم اینه که مراد از شی در متن نزاع ان نحیو ان شی نداشتیم. مراد از شی چیه؟ ایشون میگن که البته با کمی تفاوتی که هست، میگن مراد از شی گاهی عبادت و گاهی غیر عبادت. حالا غیر عبادت از شما دارم. غیر عبادت مثل معاملات که حالا انشاءالله باید برسیم در ادامه رسیدگی بکنیم، اما گاهی هم عبادت که این عرابه دوستان برای این بحثه. خوب دقت کنید، عجلم دارین بحث خراب نشه. مراد از عبادت در محل نزاع چیه؟ اگر خواسته باشیم دوستان خوب بحث و لمسش کنیم، گاهی در قالب اشکال مطرح کنیم بهتره. ببینید، یک کسی میگه جناب آقای آخوند فرق نداره و همه اصولی ها که این بحث مطرح کردن در عباداتم پیاده میکنن، آخر عبادت که بهش نهی نمیخوره. بله عبادت میگن، آخر کشف که نمیگن، میگن عبادت. عبادت میگن ما امر به، تازه نه ما امر به، ما امر بهی تعبدن، یا یه چیزی شبیه اینا میگن دیگه. آقا چیزی که ما امر به یا امر بهی تعبدن، این چیز دیگه اصلا نهی بهش نمیخوره. تا نوبت به این بحث ما برسه که اگر نهی شد اقتضای فساد دارد یا نداره. ولی این کوسه و ریشبن اصلا. این دوستان عرابه برای همین اومده در واقع این سوال رو پاسخ بده و خود به خود البته روشنگری هم میکنه، غیر از اینکه سوال پاسخ میده مطلبم روشن میشه که مراد از شی بخش عبادتش اینجا چیه. ایشون میگه آقا ببین، مراد از عبادت یعنی عملی که ذاتن پرستش حساب میشه، عملی که ذاتن پرستش حساب میشه و البته قابلیت نهی داره. خدای متعال نمیتونه بگه من مثلا فرض کنید به خاک افتادن، مثلا به قصد هیچ سرشو بخواب، به قصد تواضع، به قصد کرنش، خب این ذاتن عبادته. به همین خاطر هم دوستان برخی فقهای ما میگن که انسان وقتی مشرف میشه در حرم ائمه یا یک حرم پیامبر، حق نداره به سجده بیفته ولو قصدش هم پرستش نیست. میگن چون پرستش تو ذات سجده است. حالا شما هر چی میخوای بگو، البته خود ما تأمل داریم روی این سخن، ولی نظر خیلی ها اینه. حتی رکوع یا مثلا برخی اذکار سبحان الله، مثلا به جای سبحان الله یک کسی که سبحان الرسول، خب این حالا قصدش هم واقعا کفر و شرک و اینام نباشه، میگن سبحان الرسول ذاتش تنزیه مطلق، پرستش، کرنش، عبادته. خب بگیم مراد از عبادت نه ما عمره به، تا اشکال تناقض، و مراد از عبادت یعنی چیزی که ذاتن مقربه، بعد این به دلیل مورد نهی قرار بگیره، مشکل که نداره شرع مقدسی که من این عمل رو نمیخوام یا این عمل رو در این ساعت نمیخوام. خب وقتی مورد نهی شد بگیم حالا فاسدم هست و اون اثر مورد انتظار مترتب نمیشه، یا فاسد نیست و اون اثر مورد انتظار مترتب میشه. پس دوستان مراد از عبادت در اینجا ما یکون و به نفسهی و به عنوانهی بدونی که شارع بخواد کمکش بکنه عبادت باشه، این مراد از عبادت. دوستان میتونید بگید مراد از عبادت اینه؟ میتونیدم اینو که الان میگیم بگید، بگید مراد از عبادت یعنی عملی که البته ذاتن عبادت نیست، عبادیتش باید به راهنمایی شارع باشه، ولی امرم بهش نخورده، بلکه برعکس به جای امر چی خورده؟ نهی خورده. اینم که اسمشو میزنیم عبادت، میدونید چرا؟ به این خاطر که از علم ایقوف یا هر علم دیگه میدانیم که اگر امر بهش میشد امر تعبدی بود. پس ببینید خوب موضعتون رو محکم کنید، یه عملی داریم مورد امر نیست بلکه برعکس مورد نهیه، اینم که اسمش میذاریم عبادت به این خاطر که میدانیم اگه بنا بود امر بشه امر توسلی نمیشد. البته من شوخی کردم گفتم علم ایقوفا، وگرنه آدم میتونه از مشابهاش بفهمه. مثلا روزه، میدونید که روزه از اعمالی است که ذاتن عبادت مثل سجده و رکوع نیست، ذاتن پرستش حساب نمیشه و همین خاطر انسان هزار تا رژیم هم بگیره عبادت نیست، هیچی هم نخوره، هیچ کارم نکنه، از سحر تا غروب هم هیچ کار نکنه، بازم روزه نیست. بله، پس روزه عبادتش به جعل شارعه، حج عبادتش به جعل شارعه، مگه اون اذکارش و اینها، وگرنه بقیه اعمال برو تو منا بمون، برو تو عرفات بخواب، برو تو مشعر کونوردی بکن، این کجاش عبادته؟ پس به جعله. ولی میدانیم مثلا روزه عید قربان، روزه عید فطر اگر امر میشد چه امری بود؟ امر عبادی بود، برای که چه فرق داره روزه قربان با روزه قبلش، روزه بعدش؟ روزه ذاتن اگر امر بشود امر تعبدی میشه، غیر از شستن دست و نمیدونم نفقه زن و بچه دادنه که اونا امر توسلی است. بگیم مراد از عبادت اینه، النهی عن العباده یوجب فساد های املا، منظور اینه که نهی از عملی که اگر امر میشد امر عبادی بود. حالا اگر این کسی رفع انجام داد صحیحه و مثلا اون آثار مترتب میشه اگه اثری داشته باشه، یا چون مورد نهی واقع شده اثر هم مترتب نمیشه. مثلا یک کسی نهی کرده روزه بگیره، روزش هم مشخص نکرده، بره روزه عید و قربان روزه بگیره، خب اثر این روزه چیه؟ اثر این روزه اگر گفتیم نهی مقتضی فساد نیست، اثر روزه اسقاط قضاست، اسقاط یعنی اسقاط نذر دیگه، نذر منعقد شد تمام شد، نذر رو انجام داد. ولی اگر گفتیم نهی موجب فساده، معناش اینه که شما این به دردت نمیخوره، فردا پس فردا باید دوباره روزه بگیری. پس دوستان جمع میکنیم، مراد از عبادت در عنوان نزاع یا اونی که ذاتن عبادته، یا اونی که لو امر به کان امرن عبادی یا میشود. بعدشون شروع میکنه، وقتی حرف خودشو میزنه شروع میکنه دیگه رد کردن، میگه برخی از آقایون گفتن آقا مراد از عبادت، گوش میکنید، مراد از عبادت یعنی ما امر بهی تعبدن، ما امر بهی چی؟ تعبدن. برخی گفتن مراد از عبادت یعنی ما یتوقف صحتش بر نیت، یعنی نیت قرب، نیت تقرب. برخی گفتن مراد از عبادت یعنی اونی که مصلحتش معلوم نیست در چیه، مصلحتش قابل درک نیست. ایشون میگه هیچ کدام از این سه تا، بگید آقا مراد از عبادت در اینجا نیست. چرا؟ به اون بزرگوار اول میگیم بزرگوار، شما که میگه مراد از عبادت اینجا امر بهی تعبدن، اون اشکال بنده خدا رو چکارش میکنی؟ اشکال چی بود؟ که نهی و حرمت فرض این که امر اصلا نیست، امر ندارد تا بخواد امر تعبدی داشته باشه. یا اون بنده خدای دومی که میگفت یتوقف صحت او بر اون نیت امر، که من نیت امر بکنه، خب بس اینه که اصلا امری نیست. داره؟ یا اون آقای سومی که میگفت اون که مصلحتش معلوم نیست، اصلا اینجا محل بحث ما عبادتیست که مصلحت داشتنش، بگید آقا برعکس بغضش معلومه، مفسدش معلومه، مفسدش از همین نهیش باید بفهمیم که مفسده داره. لذا اینا محل بحث نیست، اینا محل بحث نیست. ولی یواش میگم که قاطی نشه با حرف آقای آخوند، ایشون حرفش حرف بزرگه، بلندتر باید با حرف ما بلاخره. آیا این سه تعریف که آقایون کردن میخواستن از کلن عبادت این تعریف رو ارائه بدن، یا میخواستن از عبادت در محل به این باید مراجعه بشه؟ و چون ایشون هیچ که نداره، معلومم نیست که گفتم مال شیخ بزرگ، گفتم مال مرزای قومیه، اینجور نباید کتاب نمیش، باید ببینیم محل بحث چیه، بعد داوری قطعی بکنیم. ضمناً ایشون میگه که من خب این تعریفات که قبول ندارم، اشکالش هم که گفتم، جدا از اشکال من این تعریف ها به وفور مورد نقض ابرام قرار گرفت. یا گفتن جامعه افراد نیست، یا گفتن چی؟ مانع اغیار نیست. تازه بعضی هاش که مبتلا به دورم هست، مثلا اون یکی بود که اولی چی بود؟ ما عمره لعجل تعبد به او، تعبدم یعنی عبادت، و تعبد با عبادت که فقط مصدرش کلمش فرق میکنه، ولی ریشش یکیه. خب ما باید اول عبادت رو بفهمیم تا تعبد رو بفهمیم. فرضاً اینه که تا تعبد رو نفهمیم چون تو تعریف آمده، عبادت رو نمیفهمیم. این دور واضحه مثلا. حالا حرفایی که زده شده، ایشون میدونید که مبناش اینه کلن. میگه البته من خیلی خوشم نمیاد که تو این تعریف ها معطل بشید، چون اینا شرح الاسمه. از این بعدم این مکرر میگه، تو عام خاص میگه، تو مطلق مقید میگه، فکر کنم تو مفهوم و منطوقم میفرماید، حداقل تو خود این جلد اول 3-4 مرتبه هنوز میگه اینا شرح الاسمه و لازم نیست. حالا من یه موقع فرصت بیشتر بشه دوستان نقطه نظرهایی داریم عرض میکنم که نه به اون محکمی و تیزی و معطل شدن، نه به این شلی و ملی. این که واقعا نمیشه اشیا رو تعریف کرد، بله. حالا هر که راست میگه این قند رو تعریف غندی که دائم شده تعریف کنه، جامعه افراد مانع اغیار باشه، یه قیدی بهش میزنی یه چیزش درست میشه، یه چیزش خراب میشه. گفتم یه موقع مصاحبه رادیو رو نگفتم بهتون؟ گفتم چیچی نه نه چه شما کم تعریف سیدم میخواد وقت یه مدار بگیره که قصه بگیم. آره
این دو قسم عبادت آخون همه عبادت رو در بر میگیره، یا توی این جز یه سری عبادت میخواهیم اونها وارده برد.
منظور رو متوجه نمیشه،
یعنی هر عبادت شما در شهر دارید این دو مورد آخون چند هست؟
اگر مورد نهی باشه بر
مثلا زکات
زکات عبادتش مجعوله به جعله و طبق مبنای این که هر جا زکات واجب شده عبادی اومده، اگه یه جا مثلا فرمود زکات عصب رو نده نه کرد، چون جاهای مشابه عبادیه اینجا عبادیه. حالا اگر شما یه جا واقعا شک کردید اون علم ایقوف کمکتون نکرد، هیچی دیگه سند ندادیم کجا گوش میکنید؟ یعنی شما در واقع اشکالتون به آقای آخوند کبروی نیست، اشکالتون چیه؟ صغروی. اشکال صغروی هم که اعتبار علمی نداره. عراب ما یتعلق به نی، گوش کنید آقای سم سریع بیدین جلو. اما ان یکون عبادتن او غیره، متعلق نی یا عبادت یا غیر عبادت. میدونی دوستان بهتر از این عبارت چی بود که ایشون می آورد؟ بهتر از این عبارت بود که می گفت مراد از شی در محل نزاع چه متعلق نهیه. اصلا شما به جای مایه تعلق به نهی بذارید از شی، از شی که تو محل نزاع هست یا عبادت یا غیر عبادت. حالا غیر عبادتش باشه، عجله نکنید، ول مراد بالعباده ها هنا. چرا دوستان این ها هنا رو میاره؟ میخواد بگه ما ممکنه جای دیگه عبادت رو جور دیگه معنا کنیم، عام‌تر از این، خاص‌تر از مراد از عبادت اینجا که اون اشکال رو پیش نیاره، اشکال این که چه مورد نهی هست یعنی چه عبادته. مراد به عبادت در این مسئله ما یکونو به نفسهی و به عنوانهی عبادت میتونه این باشه، اونی که به نفسهی و به عنوانهی، بالاش بنویسید لا به جعل شاره. مراد از به نفسهی و به عنوانهی یعنی نه به جعل شاره، اونی که ذاتن عبادته، عبادت خدای متعال هست و موجب میشه ذاتن لتقرب من حضرته. البته لولا حرمته، چون حرام که بشه که دیگه موجب قربت نیست، مثل سجود، خضوع، خشوع برای خدا، تسبیح، تقدیس، امثال ذلك. حال فرق اینام گاهی بحث میشه، خضوع با خشوع مثلا چه فرقی میکنه؟ خضوع بیشتر مربوط به قلب، خشوع بیشتر به ظاهره. حالا اینا دیگه خیلی چیز کرد. تقدیس ممکنه در قالب تحمید باشه، ممکنه در قالب تسبیح باشه، اینا کاری که خودتون هم میتونید دوستان انجام بدید، ما معطلش نشیم بهتره. این کلاس بعدی هم شده بیخ گوش ما، این مقدار فرصتی هم که گاهی داشتیم یه حرفایی بزنیم دیگه کمتر باید اون کلاس هم بشه. تثبیت شد اون بعد باشه، حالا اگه نشد بعدا خبر میکنید بارا اینقدر قول دیدید بعید خبر بدن یا بعید اول بسیار خوب. حالا ما مراد میکنم برای شما اگه چی شد این مردانگی رو داشته باشد ما. او ما رو تعلق الامر به یا آقا این صورت، صورت دوم میگیم چیزی که به جای ما بذارید عملی که، او ما یا عملی که اگر امر به او میخورد، الان که امر نخورده به جای امر چی خورده؟ نهی خورده، ولی اگر امر میخورد کان امره و امرن عبادی، یا به این معنا که لا یکاد و یسخد الا ازا اتیه بهی به نحوین قربی. البته من اینجا خب حالا ما از کجا بفهمیم که اگه امر میخواد امر عبادی بود؟ دست کردم از مشابهاتش باید بفهمیم دیگه، که سایر امثال خودشون هم داره دیگه، مثل نظیرهاش، مثل صوم عیدین یا صلات زن در ایام عادت حیض، که خب صلات معلومه دیگه اگه برفرض زن بنا بود نماز بخونه، اینم مثل 24 روز دیگه ماه یا مثل قبل از حیض شدن بعد از یائسه شدن عبادی بود، مثل نمازه دیگران عبادیه دیگه. خب پس دوستان شد مراد از عبادت یکی از این دو، البته یکی از این دو به نحو مانعت الجمع نیست، میتونه هر دو هم باش. اما اینایی که الان میخوام برات بگم مراد نیست، سه تا لا میگه. لا ما عمر بهی لعجل تعبد به، که بعضی ها گفتن گفتن مراد از عبادت اینه، عمر بهی لعجل تعبد به، مقابل توسلی که عمر به اما لا لعجل تعبد به، این نش این مراد نیست. ولا ما یتوقف صحته علن نیه، این میگم مال میرزای قمی است، ایشون گفته که مراد از عبادت اونی که صحتش بر نیت، مراد از نیت یعنی نیت قربت، نیت امر، نیت امتثال، امتثال امر. همچنین این عبارت هیچ عبارت قشنگی نیست، گوش کنید، ولا ما لا یعلم انحصار المصلحت فیها فی شیء. همچنین بعضی ها گفتن مراد از عبادت اونیست که، اینم باز از میرزاست، اونیست که به جای ما بذارید عمل، اون عملیست که مشخص نیست، انحصار مصلحت در اون عمل به جای فیها، به جای این برمیگرده به ما، چون مراد عبادت ضمیر رو مؤنث آورده، عبادتی که معلوم نیست، عملی که معلوم نیست منحصر باشه، مصلحت در او منحصر باشه چی؟ فی شیئن. یه فیها داریم به مصلحت میخوره، یک فی شیئن داریم که به چی میخوره؟ به انحصار میخوره. خلاصه آقا گفتن همون که گاهی هم ما ها میگیم، میگیم عبادات مصالحش معلوم نیست، نمیدونیم در چی هست، در چی منحصره، در چی منحصر نیست. حتی اگر به جای کلمه انحصار هم نبود، میگفت مالا یعلم مصلحت در او، مصلحت در او معلوم نیست، نمیدونیم چیه، ولی برخلاف توسلیات که غالبا، حالا نمیتونیم بگیم همیشه، ولی غالبا مصالحش معلومه، غالبا مصالحش توسلیات معلومه دیگه. بهتر ما هم داشت به زور درستش میکنیم، چون برمیگرده به ما، ما هم که مراد عمله، خیلی بهتره، خدا به شما خیر بده. کما عرف به کل منها العباده، چنانچه به هر کدوم از اینها اصل عبادت بنا شده، کناویشون میخواد که هم در اینجا اینو گفتن، هم در به تعریف عبادت اینجور تعریف کردن. میگیم آقا اینا نه، بله اینا مراد نیست، آخه سه تا لا بود، درسته؟ لا 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 ضرورته، این ضرورته دلیل این سه تا لا هست، ضرورته انها به واحد منها، زیرا خیلی روشنه به درستی که عبادت به یکی از این سه شکلی که این آقایون گفتن لا یکاد و یمکن ان یتعلق بها، نه نمیتونه نهی بهش بخوره، ما باید عبادت رو یه جوری معنا کنیم که بگید آقا امر نداشته باشه، برعکس نهی داشته باشه، امر نداشته باشه نهی داشته باشه. ضمن این که پس به درد اینجا که نمیخوره، مه ما اوره ده علیها، دوستان قبل از مه با بعد از مه حواستون فرق بذارید، قبل از مه میگو به درد اینجا نمیخوره، بعد از مه میخواد بگه چی؟ جای دیگه هم به درد نمیخوره. اصلا کسی بگو اصل عبادت رو معنا کن، کاری به نحی و حرمت و اینا نداشته باشه، این تعریف ها به درد نمیخوره. پس قبل از مه با بعد از مه معلوم بشه، مه ما اوره ده علیها، علاوه مع یعنی به علاوه اشکال شده بر این تعاریف بل انتقاض ترزم او اکسن او به غیره، اشکال شده به انتقاض یعنی نقض کردن، حالا نقضش گاهی به تردشه، ترد یعنی که دو تا تفسیر هر دو هم از افاضل دیگه، اینجا نداره مترد نیست، ترد نه اضطراب، نقض
تردی یعنی اینکه این مرد جامعه نیست، اضطراب جامعه نقض تردی
یعنی آقای آخون وقتی ترد میگه یعنی ترد نمی کنه، یعنی منع غیر نمی کنه، غیر از اضطرابه، ترد مشکل داره، تردش مشکل داره، یعنی منع مانع اغیار نیست، عکسش یعنی شمولش که منطبق میشه، عکس یعنی انطباق دیگه، عکسش مشکل داره، یعنی جامعه افراد نیست. اصلا بعضی افراد غیر از این که حالا آقا جامعه افراد نیست، مانع اغیار نیست، غیر اینها، غیر ترد و عکس، مثلا گفتن دوره که من از خارج توضیح دادم، کمایت همین مراجعت المتبلات، خاصی اینجا رو هم میتونید مطارح شیخ انصاری رو ببینید، هم فسور رو دیگه. منم دوستان بذارید در بشم چیزایی که تو حواشی هم هست خودتون استخراج کنید. البته و این کانر اشکال و بزال کفی ها فی غیر محله، من یه مبنای کلی دارم، میگم اشکال گرفتن به اینجوری، این زالک رو بزنیم به کجا؟ بزنیم به انتقاد که همه رو بگیره. اشکال به انتقاد، انتقاد به تر، انتقاد به عکس، انتقاد به غیر این دو مثل دور، اشکال به انتقاد در تعاریف، ضمیر فیها رو هم بزنید به تعاریف، اشکال به انتقاد در تعاریف جا نداره. لکون لعجل کون مثلها من تعریفات لکتب به حد ولا به رسمه، این تعریفات تعریفات حدی و رسمی نیست، اینا شرح الاسمه. کما نبحنا علیه غیر مره فلا وجه لإطالت الكلام بالنقض والإبرام في تعريف العبادة ولا في تعريف غيرها كما هو العاده. حالا خیلیش بده، باز این دو سه خطا گاهی که میاد آدم چند خطی پیش میره دیگه. شرح الاسم، ببینید یه توضیح کوچولو من بدم، چون حالا هی میرسیم میگیم باشه بعد. ببینید ما یه سوالی که خدمت آقای آخوند داریم، اینو میگم بعدا نخواستم دو دفعه بگم یادم بیاد نکنم. ببینید منظور ایشون از اینکه شرح الاسم یعنی چه، یکی ایشون هر جا میرسه به این تعاریف مصطلحات میگه شرح الاسم، منظور اینه که تعریف لفظیه، همون کاری که لغت میکنه ها. مثلا لغت اصلا بنده نمیدونم اسد یعنی چه، میرم لغت رو نگاه میکنم، یا مثلا نمیدونم قزنفر یعنی چه، میرم نگاه لغت میکنم، لیس یعنی چه، نگاه لغت میکنم. شرح الاسم لغت میدونید درگیر این که حالا جنس رو بیاره، فصل رو بیاره، عرض عام بیاره، عرض خاص، او فقط مهم بینه که برای شما لغت را چکار کنه، تفسیر کنه. بله، لذا حتی با شکلش رو میکشه میگه این اثره، یعنی با کشیدن شکل با به تعریف اکتفا میکنه. چه میکنی؟ چون هدفش اینه که شما رو به لغت آشنا کنه. اگه مراد از شرح الاسم اینه، تعریف مصطلحات شرح الاسم نیست. آقا این مصطلحات مثل عبادت، مثل عام، مثل خاص، مثل مطلق، مثل مقید، حکایت از یه واقعیت هایی میکنه، البته واقعیت هایی در ظرف خودش، روش میکنی؟ واقعیت هایی در ظرف خودش. مثلا وقتی میگیم عام در اصول، بگیم خب عام شرح الاسم نباید معطل شد، نه، ما باید یه جور بالاخره این مقدار معنا بکنیم که کسی که به اصطلاح میخواد از ما یاد بگیره با اون واقعیتی که اصولی ها اسمشو میذارن عام، بگید آقا آشنا بشه با اون واقعیت، آشنا بشه. یعنی من دست شاگردم رو بگیرم، دست مراجع کننده به نوشته خودم رو بگیرم، او رو ببرم در اون فضایی که این عام حضور داره. ولی ازا دوستان اینطور نیست که ما اینا همینطور رد بشه میگیم شرم، یعنی کار لغته. شیخ انصاری کاری که در تعریف بی میکنه غیر تعریفیست که ابن منظور یا مصباح المنیر میکنه. مصباح المنیر میخواد فقط شما فی جمله با بی آشنا بشید، اما شیخ انصاری میخواد چیکار کنه؟ میخواد شما رو با یه حقیقتی که فقها بهش میگن بی، در مقابل هبه، در مقابل اجاره. ولذا کاری که مصباح المنیر میکنه هیچ به درد فقه، گرچه شیخ استفاده کرده، ولی همون اول بر شیخ اشکال میفتن، مبادلت و مالن به مالن، این که بی نشد که، هبم هبه معوضم مبادلت و مالن، حالا هبه رو نگیم کوتاه میان، اجاره مبادلت و مالن به مال، مصالحه مبادلت و هیچی به هم میریزه. گوش میکنید، اینه که لذا ما همیشه، البته اینم که واقعا ما هی گیر بیدیم، بعضی وقتا دیدید واقعیت روشن میشه، ولی بخوای اینو تو لفظ بیاری. الان همین عام خاص برای من و شما به اصطلاح اصولیش واقعا روشن نیست. عام چیه، خاص چیه؟ ما راحت بین عام و خاص مثلا با مطلق و مقید فرق میذاریم. عام و خاص رو مثلا با منطوق و مفهوم بله فرق میذاریم، عام و خاص با براءت و استصحاب فرق میذاریم. ولی اگر بگم همین عام رو تعریف کن، نمیتونیم، باز هی اشکال میشه. اینه که باید یک حد وسط، صرف شرح الاسم نیست، اینا حکایت از واقعیت هایی میکنن که در اصلا تمام مصطلحات علوم همینطوره ها، مصطلحات علوم یه وقایعی دارن در ظرف مناسب خودش که باید اون روشن بشه. و اما دوستان در این تتمه وقت امر پنجم گوش کنید. ببینید ما در نزاع چی مطرح کردیم؟ گفتیم که نهی از شی، بله نهی از شی مقتضی فسادش هم هست یا نه. مراد از شی بنا شد عبادت باشه و غیر عبادت، مراد از عبادت هم گفتیم یعنی چه. بازم این شی رو میخواد تو این امر پنجم باز تفسیر کنه. یعنی اگر بپرسن این الخامس برای چی آمده، بالاش جواب میدید آمده باز شی را تفسیر کنه. میگه آقا مراد از شی، مراد از شی هر چیزی که تو عالمه نیستا، هر چیزی که قابلیت تعلق نهی داره و قابلیت داره که متصف به صحت و فساد باشه، یعنی شرعاً متصف به صحت و فساد باشه. غیر از اینه دوستان؟ اینو نمیگفتم، محاضرم قسم بخورم همه میدونستم. مطابق خوب حالا وقتی میگم بیشتر یه جهات جوانه روشن میشه. مراد از شی اونیست که قابلیت تعلق نهی داره، اینوشون نداره، من دارم اضافه میکنم، و صحت و فساد داره. به عبارت دیگه دوستان چیزیست که شرعاً صحت و فسادش مورد نظره و وقتی آمد میتواند صحیحاً بیاد، میتواند فاسداً بیاد. بعد دیگیم اگر نهی شد و آمد، میتواند صحیح باشد یا الزاماً فاسده. غیر از اینه، این تصورش با تصدیقش همراهه. اولا مراد از اینکه میگیم میتواند صحیحاً بیاد یا فاسداً بیاد، میدونید که مراد از صحت یعنی اون آثار مورد، آثار مورد انتظار بار بشه. هر جا اون آثار مورد انتظار بار نشه میشه چی؟ فاسد. مثلا نماز میتونه صحیح بیاد، یعنی آثار مورد انتظار بار بشه. البته بیشتر چون فقه بحث میکنیم، آثار مورد انتظار همون سقوط ادا و قضاست. چنانچه اگر پیاده نشه یعنی موجب سقوط ادا و قضا نشه، که اینا انشاءالله دوستان تو بحث بعد اشاره میکنه بیشتر. خلاصه آقا تو این امر پنجم میگیم که چیزی که قابل اتصاف به صحت و فساد باشه. لذا اگر یه چیزی باشه که اصلا مورد نظر شارع نیست، مثلا در مبنای ما که میدونیم میگیم خیلی از بقای خالی از حکمه، اصلا ممکنه بگیم حکمی نداره. مثل آب خوردن اند عدم الاضطرار، حالا آب خوردن اند الاضطرار وجود پیدا میکنه، یا آب خوردن اند وقتی که خطر ترکید شدن شکم هست مثلا خطر حرمت داره، اما نه، اما واقع عادی. یا مثلا نگاه کردن به کوه و در و دشت و بیابان که هیچ اثری هم نداره. اصلا دید بعضی سوار تاکسی میشن که چشمش میزنه به شیشه در نمیداره تا آخرام بیرون نگاه میکنه، یکی دیگه تو نگاه میکنه، خب اینا میشه که اصلا حکم نداره. آقا اینا داخله در محل بحث بگید آقا نیست. یا چیزایی که اگر بیاد، حالا چه حرام بیاد چه حلال بیاد، بگید آقا اثر برش باره. نمیتونه میگیم آمده است بدون اثر. مثل چی آقا؟ مثل کسی که دستش نزشی بکنه تو آب، بله، ولو آب قصدی باشه، آب قصدی باشه، یک کسی با لباس با آب قصبی لباسو بشوره، اثر مترتب میشه. اینجا نهی هم خورده، ولی این مورد داخل در محل بحث نیست. چیزایی که خلاصه آقا اجزا و شرائط نداره، تا بخیم میگیم قد وجده، صحیحاً قد وجده، این آقا فاسدن. میدونید که هیچ طهارت با آب کری هیچ وقت در اسلام لم یوجد که فاسد باشه، اما بعضی چیزا هست که نه، قد وجده صحیحاً قد وجده فاسد. مثل معاملات، معاملات قد وجده صحیحاً قد وجده فاسد. حالا یه جا شارع نکرد، خب اینجا قابل بحثه. فرمود روز جمعه موقع نماز جمعه معامله انجام ندید، یک کسی انجام داد، اینجا قابل بحثه که چی؟ قابل بحثه که آیا فاسد هم هست یا نه. عبارت رو نگاه کنید، سریع تمامش بکنیم. لا یدخلو فی عنوان نزا الا ما کان قابلا للاتصاف به صحت و فساد. مراد از صحت و فساد یعنی چه؟ قابل باشه. این بعن بیان قابله، بعن یکون تارتن تاما، یعنی یترتب علیه ما یترقب عنه من الاثر و اخرى چی؟ لا تزاله. من اثر رو چی معنا کردم تو فقه؟ سقوط ادا و قضا. میدونی چه اینجور معنا میکنم؟ چون اگه اثر رو ببرید تو عرفان و مرفان و اینا، بگید اثر اینه همون حاولات معنوی که با نماز اینا میاد، خیلی از نماز صحیح هم این آثار رو ندارن، اونا بذارید برای عرفان، این همون اثر فقهی. و اخلا لا کذالک، اما بعض وقتا اینطوری نیست، به خاطر اختلال بعض ما یعتبرفی طرف شده، مثل معامله میاد مثلا از نظر وقت نواست در روز جمعه باشه بوده، یا بچه معامله رو خوانده، یا سفی خوانده و امثال ذلك. اما مالا اثر له شرعن، چیزی که اثر نداره اصلا شرعن، و حتی میتونیم میگیم در حکم در اسلام حکم نداره، مثل آب خوردن مثلا. او کان اثره، این مهمه، یا اثرش مما لا یکاد و ینفکان، اثرش ازش جدا نمیشه. یعنی اگر بیاد بگید آقا حتما صحیحا میاد، نمیشود بیاید و فاسد باشه. مثل بعضی از اسباب زمان، مثل قصد، قصد اگر بیاد مثلا بعد نهی از قصد من باشه، بگید آیا اثرش که زمان هست بله مترتب میشه یا نه؟ قطعا مترتب میشه. اینجا دوستان خیلی حواشی رو مشغول کرده که چرا گفته بعضی از اسباب زمان، نگفته همه زمان. نمیدونم ما هشتین، چون دو سه نفر که من مراجعه کردم چیزی نداشتن. ببینید این که میگه بعضی از اسباب زمان، برخی از زمانها هست که نه، ممکنه بیاد و اثر مترتب نشه. اگر زمان رو به زمان تعهدی معنا کنیم، نه زمان به اخلاف، مثل که بنده مثلا ضامن شما میشم در یه بانکی، خب میدونید فقها میگن که زمان مالم یجب، مقاصد یادتونه، زمان مالم یجب صحیح نیست. شما هنوز اصلا وامی نگرفتی، مدیون نیستید، من میام ضامن بشم، که این نوع این زمان ما زمانای مالم یجبه، یعنی مالم یثبت. فقها میگن از زمان باید ثابت بشه، بعد یه نفر بیاد عهده‌دار بشه که من دین اونو میدم، من ادا میکنم. زمان شیعی اینه دیگه. خب حالا اگر قبل از ثبوت حقی برگردن شما من ضامن بشم، خب و فرضون این زمان مورد نهی باشه، شارع گفته باشه زمان مالم یجب حرامه، واقعا قابل بحثه که حرام که هست فاسدم هست یا فاسد نیست. پس ایشون که میگه بعضی از اسباب زمان، میخواد مثل این موارد که الان من گفتم بگه نه اینا داخل در بحثه، اما مثل زمانهای به اطلاق، زمانه به قبل، او دیگه وقتی بیاد بگید آقا اثرش هم مترتبه. فلا یدخل، حالا اجازه بدید، فلا یدخل فی عنوان نزا لعدم ترو الفساد علی، چون فساد برش مترتب نمیشه. دوستان بالای فساد باید چی بنویسیم؟ عدم ترتب اثر. فساد عارضه اینا نمیشه تا دعوا شود که نهی از او اقتضایی کند یا نمی کند. آقا خلاصه کنم، فل مراد و به شی در عنوان، ببینید ما اول گفتیم چرا ایشون کلمه شی رو تفسیر نکرده، ایشون حالا داره تذکر میده، میگه مراد از شی در عنوان هو العباده بالمعنى الذي تقدم در امر رابع و معامله، البته معامله بالمعنى العام، منتها مما یتصف به صحت بل فساد. دوستان این مما متعلق به الاعم نیستا، اعم از اونی که متصف این کار بکنیم خراب میشه، نه، معامله بالمعنى العام یه توضیح دیگه، از اونایی که متصف به صحت و فساد میشه، عقد باشد، ایقاع باشد، یا چی؟ غیر عقد و ایقاع، مثلا تعهد باشه، مثل اذن در تصرف، اذن رو بعضی میگن نه عقده نه ایقاعه، اذن میده به یه نفر، حالا اگه این اذن مورد نهی واقع شد، گفت آقا اذن نده، آیا هو حرام شد؟ اذن در مثلا فساد نده، آیا اثرش هم بار نمیشه؟ اثرش چیه؟ اثر اذن، جواز تصرف یا نه؟ فهم که خیلی خوب مطلب خوب گفت. Thank you.